الرحمن الرحيم الحمد لله غير مغنوث من رحمته ولا مخلوف من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنشف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه ليس لك أن تقعد مع من شئت لأن الله عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إن شاء الله خدای متعال در این شب 27 ماه مبارک رمضان همه ما رو مشمول عنایات و الطاف خاصه خودش قرار دهد. صلوات خواهش می‌کنم. یکی از مسائل مربوط به روزه، روزه نذر، روزه مستحبی یکی از عباداته، خصوصا بعد از ماه رمضان عید که تمام شد مستحب است انسان 6 روز روزه بگیره بعد از عید تو ماه شوال، و شاید این روزه فلسفه‌ای هم داشته باشه، اینطور نیست که همینطور فرموده باشن روزه بگیر، چون مستحب در هر ماهی روزه گرفتن، اما در ماه شوال بالخصوص مستحب هست، چون انسان ماه رمضان که تمام شد یک مرتبه رژیم غذاییش عوض میشه، یعنی روز 2 مرتبه غذا خوردن تبدیل میشه به 3 مرتبه غذا خوردن، و چون مزاج انسان عادت کرده به 2 مرتبه غذا خوردن، برای این که پرخوری نکنه شاید یکی از حکمتها این باشه، من نمیدونم، اما به صورت احتمال عرض میکنم، این که تأکید شده انسان 6 روز بعد از عید فطر روزه بگیره، غیر از اینکه روزه عبادته یک حکمت‌هایی هم درش هست. حالا چون روزه یک عمل عبادی و عمل مستحب هست و رجحان قبل از نذر دارد، انسان میتواند نذر بکند روزه مستحبی بگیره. برای برآورده شدن حاجات بسیار خوبه. قرآن مجید این معنا رو فرموده، یوفون به نذر در سوره مبارکه هل اتا، یوفون به نذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. این نذر، نذر امیرالمومنین و فاطمه زهرا بود که نذر کرده بودن 3 روز روزه بگیرن برای شفای حسنه. بنابراین روزه نذری عیبی نداره، انسان نذر بکند روزه بگیره. حالا صحبت در این است که آیا روزه نذری رو در سفر می شود گرفت یا نه؟ اگر نذر نذر مطلق باشد، نه نمیشه گرفت. من نذر کردم 1 روز روزه بگیرم، نمیتونم در سفر بگیرم. اما 2 صورت رو بعضی از فقها میگن میشود انسان در سفر روزه بگیره. 1، این که نذر کند روزه در سفر رو، میخواد بره مسافرت، نذر میکنه که مثلا من در مکه 2 روز روزه میگیرم. گفتن مانعی نداره، چون نذر اساسش روی سفر منعقد شده. این یک صورت. صورت دوم این که انسان نذر کرده باشد یک روزه عرض میشود، روزه رو اینطوری بگوید من نذر میکنم روزه بگیرم، خواه مسافرت باشم خواه نباشم، یه روز مشخصی رو، مثلا جمعه ای که مثلا در پیشه، حالا اگر جمعه عید شد حرام روزش، مثلا روز شنبه رو اگر من سفر بودم نذر میکنم که روزه بگیرم، یا اگر در حضرم بودم در وطنم بودم روزه میگیرم. بعضی از فقها گفتن این روزه رو انسان میتواند در سفر بگیره. بنابراین روزه نذری 3 حالت داره. یک وقت نذر غیر معینه در سفر نمیشه گرفت، یک وقت نذر میکند در سفر روزه بگیره، میفرمایند بعضی از فقها میشه مثل آیت الله وحی، یک وقت نذر میکنه روزه معینی رو میگه خواه من در سفر باشم یا نباشم اون رو هم در سفر میشود گرفت. این راجع به روزه نذر اگر در سفر بخواد بگیره. البته اون 3 روز روزه ای که عرض کردیم در مدینه اون استثناست، چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه رو شخص میتواند بدون نذر ولو 3 روز میخواد در مدینه بمانه، میتونه این 3 روز رو در مدینه روزه بگیره، مستحبه. این راجع به نذر روزه. حالا یک مسئله دیگری راجع به روزه هست، اینم مسئله مورد ابتلایی است خدمت عزیزان عرض کنیم. صلواتی مرحمت بفرمایید. انسان وقتی پیر شد طبیعتاً قوای بدنیش تحلیل میره. برای پیر شیخ و شیخه فرق نمیکنه، زن یا مرد، یک وقت است که نمیتواند روزه بگیره، اون روزه برو نیست. یک وقت است که روزه میتواند بگیره، خصوصا روزهای کوتاه زمستانی رو، اما ضرر داره براش روزه. میتونه روزه بگیره یا نمیتونه اصلا. یک وقت روزه گرفتن برای شخص پیر مضره. در این 2 صورت نبایستی شخصی که پیر شده روزه بگیره. حالا بعضی از پیرها عرض می شود که خودشون احساس میکنن که مشکلی ندارن و روزه هم میگیرن. معروف آیت الله العظمى بروجردی رضوان الله تعالی علیه 87 سالشون بود روزه میگرفتن و میگفتن من احساس میکنم برام ضرر نداره و روزهشون رو میگرفت. اما ممکنه برای کسی ضرر داشته باشه، چون مزاجها یکسان نیست، افراد از نظر سیستم بدن یکسان نیستن. بعضیا سیستم بدنیشون قوی است، بعضی ها متوسطه، بعضی ها ضعیفه، همه یکسان نیستن. ممکنه یک کسی توان نداشته باشه. این بستگی داره به تشخیص خود انسان. خود انسان خیلی خوب میتونه تشخیص بده که میتواند روزه رو بگیره یا نمیتونه روزه رو بگیره. اگر روزه نتواند بگیرد یا بتواند بگیرد اما روزه برای اون ضرر داشته باشه، نبایستی روزه بگیره. منتها برای هر روز یک مد طعام که بهتر از گندم باشه. آیه وحید می فرماید گندم یعنی 10 سیر به فقیر بایستی بده. یک ماهش میشه تقریبا 7.5 من تقریبا مجموعه این 3 روزی که روزه نگرفته. و همه این تعام هم میتونه به یه فقیر بده، لازم نیست بهش 30 تا فقیر بده، چون این کفاره عمد که نیست، کفاره هم نیست، به یه تعبیر قرآن مجید فدیه است. قرآن ازش تعبیر میکنه به فدیه. میفرماید که ففدیتون طعام، بنابراین این شخص روزه برش. بله، حالا اگر یک کسی یه مرتبه معجزه شد، توانست بعد از ماه رمضان، پیر مردی بود، توانست روزه بگیره، خب باید روزه رو قضا کنه. اما معمولا غالبا اینطوره دیگه، انسان وقتی کم کم به پیری میرسه دیگه نمیتواند توان این که روزه بگیره نداره. این یک مسئله راجع به افرادی که نمیتوانن روزه بگیرن. خداوند انشاءالله به ما توفیق عنایت کند که طاعات رو همون طوری که مرضی خودش هست همون طور همه انجام بدهیم. یک صلوات بر محمد بفرما. از چیزهایی که در اخلاق انسان مؤثر هست معاشرته. بس درباره این بود که چه کنیم اخلاق زشت رو از خودمون دور کنیم و صفات پسندیده و اخلاق خوب رو در خودمون پدید بیاوریم. عرض میکنیم یکی از امور معاشرت. انسان هم از محیط و حالا محیط رو نگوییم هم از رفیق تحت تأثیر قرار میگیره و رفیق در او اثر میگذارد. تأثیر یا تأثیر خوب است و یا تأثیر بد است، علی ای حال انسان تحت تأثیر قرار میگیره. یعرف الرجل بصدیقه، فرد رو انسان از دوستش میتواند بشناسه. البته بعضی از افراد هستند که اینها از نظر روحیه خیلی قوی هستند، تو هر جامعه ای برون تأثیر گذارن نه تأثیر پذیر. تأثیر میگذارن در دیگران، گاهی یک نفر مثلا یه جامعه ای رو دگرگون میکنه و یه جامعه ای رو عوض میکنه. لکن این طور افراد که بایستی گفت اینا افراد نمونه و نابغه‌ای هستن، اینا افراد کمی هستن. یک شاگردی داره حضرت صادق سلام الله علیه به نام حریز. روایاتی که حریز از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده روایات معتبریست، آدم بزرگواریست. ایشون اهل کوفه است، اصالتا عربه و از شاگردان حضرت صادق سلام الله علیه. اما یک مرتبه تصمیم گرفت از وطن خودش مهاجرت کند، بیاد برود این قسمت جنوب خراسان سجستان. در سجستان رفت، اونجا مستقر شد. یه عده‌ای از نواسب و خوارج هم در اونجا بودن، در سجستان. این آدم یک شخص بود حرکت کرد از کوفه آمد سجستان و به طور کلی وضع اونجا رو عوض کرد و خیلی رو شیعه کرد. گاهی انسان اینطوره، نه تأثیر پذیره، گاهی تأثیر گذاره، یعنی دیگری رو هدایت میکنه. این که گفتن انسان نبایستی در بلاد کفر برود و زندگی بکنه، شنیدین این رو؟ تعرب بعد از هجرت گفتن جایز نیست. معنای تعرب بعد از هجرت این است که انسان از بلاد اسلامی حرکت بکند برود در بلاد کفر و زندگیش رو اونجا قرار بده. این به جهت اینه، چون تحت تأثیر قرار میگیره، فرهنگ اونها، آداب اونها، عقاید اونها در انسان تأثیر میگذارد و انسان خدایی نکرده از اون عقاید، از اون اخلاقی که تو محیط اسلامی تربیت شده و بار آمده از اونها دست برمی‌داره. لذا گفتم جایز نیست که انسان مهاجرت کند و برود در بلاد کفر اونجا زندگیشو قرار بده. اگه قرار به انسان روزی برسه تو وطن خود انسانم میرسه روزی انسان. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. اما یک کسی هست که این میتواند برود تو بلاد کفر و منشأ اثر باشه. مثلا از باب مثال من عرض بکنم، حدود 300 سال قبل، 300 سال قبل هنوز شاید، بله، کریستوف کلمب حدود 300 خورده سال قبل امریکا رو کشف کرد، شاید هنوز امریکا کشف نشده بود. خیلی از کسانی که تجارت می‌کردن از این دریای عمان و بحر هند می‌رفتن تا چین و اون حدودا تجارت اونجا بوده و برمی‌گشتن. یک آقای تاجر ایشون حرکت میکند برای کار تجارت، میره تایلند. در تایلند کار تجارتش این بوده. حالا یکی از محصولات تایلند برنج عرض میشود، پارچه است. 300 سال قبل میرفته اونجا و کار تجارت میشه. تایلند مردمش اکثرا بودایی هستند، من دیدم از نزدیک، و اونجا عرض می شود معابد بزرگی هست که مربوط به بودایی هاست و البته چیزای دیگر هم می پرسته. کنار خیلی از مغازه های که انسان میره میبیند که خدای کوچیکی رو گذاشتن اونجا، اجناسشون رو میذارن، خوراکیاشون رو کنار اون خدا و تبرک میکنن میخور. تو خیابونا که انسان حرکت میکنه میبیند این مجسمه های سنگی رو یا چیزای دیگر رو، اینا رو عقب ماشین گذاشته، هر کسی خریده، مثل گلدونی که انسان میخرید برای منزل، میخرید برای منزل. یه محیط اینطوری هست. اون وقت این آقا 300 سال قبل بلند شده رفته تایلند برای تجارت، یه شیعه بوده، اونجا یه گروهی از مردم اونجا رو شیعه کرد و الان اونجا در بانکوک یه مرکزی دارن، مرکز اسلامی هست، شیعیان اونجا جمع میشن، ایام عزا عزاداری میکنن. به اصطلاح یه وقت اینطور انسان تأثیر گذاره، به هر جایی بره نه تنها عقایدشو از دست نمیده، اخلاقیاتشو از دست نمیده، بلکه میتونه تأثیر بگذاره. و ایشون هنوزم اسمش اونجا هست. شما برید اونجا سوال کنید، این آقا رو میشناسن. یک تاجر از اون زمانها که میدونید تجارت خیلی مشکل بوده، کشتی ها مثل امروز نبوده، کشتی ها کشتی های بادی بوده، به وسیله باد تو دریا حرکت میکرده و از این طوری نبوده، خیلی سخت بوده سفرهای دریایی 300 چند سال قبل. یه آقایی بلند میشه میره اونجا مردم رو مسلمان میکنه، شیعه میکنه. خود زبان تایلندی خیلی زبان مشکلیه، زبان تای. اما معذالک انسان یه این طور میتونه منشأ اثر باشد در دیگران، خب بسیار خوبه. اما یه وقت است که نه، انسان میره در یه محیطی چشمش میفته به زرد و برقهایی که تو غرب هست، خیال میکنه حالا اینا که تو این زمینه موفقیت هایی داشتن، تو جنبه دیگر هم اینا موفقن. انسان یه بعدش بعد ظاهری و جسمانی هست، بعد دیگر انسان روح انسانه که اساس انسان و حقیقت انسان به اوست. خب تو اون زمینه ها ما میبینیم که اونها عقب افتادن و یک کسی هم بلند میشه میره اونجا، ضعیف و نفسه، از نظر اعتقاد قوی نیست، تحت تأثیر قرار میگیره خدایی نکرده، و یه وقت میبینی یه جوان مسلمان خوبی که تا در این محیط بود آدم مسلمانی بود، اما وقتی میره تو اون محیط به طور کلی عوض میشه. 3 سال قبل که بنده لندن بودم و ماه رمضان اتفاقا بود لندن، اونجا منبر میرفتم، یه روزی یه آقای آمد پیش من، دیدم داره گریه میکنه. داره گریه میکنه. گفتم آقا چرا گریه میکنی؟ گفت که آقا من یک مشکل عجیبی برام پیدا شده، اون مشکل منو به گریه انداخته. گفتم چیه؟ گفت من خواهر زنم اینجاست. مکاتبه با ما کرد که بلند شید بیاید اینجا، اینجا بهتر زندگی. همسر من در مشهد جهیزیه تهیه میکرد برای نیازمندان. یه زن مذهبی خوبی بود. خانمونو فروختیم، زندگیمونو فروختیم، همه رو فروختیم، حرکت کردیم، آمدیم، من و همسرم و دخترم بلند شدیم آمدیم لندن. حالا که آمدیم لندن، همسرم، دخترم، این اصلا به طور کلی عوض شدن، منو بیرونم کردن و شدم شکل زنهای غربی. همه چیز رو گذاشتم کنار. گاهی انسان اینطوری میشه، اومده بود میگه من چیکار بکنم، همه چیزمو از دست دادم، نمیتونم برگردم تو ایران، خانمو فروختم، زندگیمو فروختم، کسبمو به هم زدم، آمدم اینجا، وضعم اینطوری شد. این به خاطر این است که انسان اگر در زمینه اعتقادات و در زمینه مسائل دینی قوی نشده باشه، طبعا همینطوره، میره تحت تاثیر واقع میشه. اما یه آدمی هم اگر قوی شد، اگر خدا رو شناخت، به قیامت معتقد شد، اصول دین رو باور کرد، به تعبیر روایات مثل طلا میماند. طلا رو میگذارن تو کوره آتش و حرارتش میدن، ازداد جودتن. هرچی آتش بهش میدن و گرمش میکنن، شفافیت بیشتر پیدا میکنه. مؤمن اینطوره، المؤمن کل جبل راسخ لا یحرکه العواصف. اگر انسان مؤمن شد، همانند یک کوهی میماند که هرگز باد کوه از جا نمیکنه. باد چیزای سبک رو حرکت میده و جا به جا میکند، اما کوه رو هرگز از جا نمیکنه باد. و انسان بایستی تو ایمان قوی باشه اگر میخواد بره توی مراکزی که اون مراکز مراکز مذهبی نیست، مراکز دینی نیست. من عرض کردم اینطور افراد که بتونن تأثیر گذار باشن در جامعه، یه جامعه رو عوض بکنن، نه رنگ جامعه رو به خود بگیرن اگه جامعه جامعه غیر مذهبی است، اینطور افراد کمیابن و نایاب. من یه موردی رو عرض کنم از اصحاب حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه در همین رابطه. یه صلوات دیگه مرحمت دارم. یا آقای است به نام عبدالله ابن اون شیبانی، ساکن کوفه است، ایشون در کوفه زندگی میکنه. میگوید که یکی از دوستان شیعه من برای من نقل کرد، ایام حج من تصمیم گرفتم که مشرف به حج بشوم. سابقا با اماری سوار کجاوه می شدن، تو اماری سوار می شدن، این اماری ها رو شترها می گذاشتن، یک نفر این طرف می نشست، یک نفر این طرف، محمل به اصطلاح سوار این ها می شد. من آمدم با یک جمالی، با یک شتربانی صحبت کردم و یک محمل رو، یک طرف رو اجاره کردم تا مدینه، از کوفه تا مدینه و از مدینه به مکه و بعد مراجعه. اون آقای جمال به من گفت که این سمت دیگر شتر که بایستی یه نفر دیگر سوار بشه تو این محمل، من مسافر خودم دارم، مسافر دارم من. گفتم خیلی، ما مانعی نداره. از کوفه حرکت کردیم به سمت مدینه، اون زمیل به اصطلاح اون کسی که همراه ما قرار بود باشه توی اون کجاوه توی اون شطور، این نبود، تو کوفه کسی نبود. آمدیم رسیدیم به قادسیه، اونجا این جمال توقف کرد، رفت سراغ یه شخصی، وقتی او رو آورد دیدم این شخص کان اون رجل جارن لی، یکی از همسایگان منه در کوفه، و کان شدید النفس و شدید العداوه، یک آدم دشمن، من میشناختمش. حالا این آقا میخواد زمیل و همراه من باشد تمام سفر حج، از کوفه به مدینه، از مدینه به مکه، از مکه به کوفه. من یک نفر شیعی، این یک نفر ناسبی، چکار بایستی بکنم؟ توکل بر خدا کردم و گفتم خدایا من راه رفق و مدارا را پیش میگیرم با این شخص. خب تو مسیر که ما میآمدیم گاهی میرسیم به یه منزلی، پیاده میشدیم، آب میخواییم، به اصطلاح قضا میخواییم. من کمر خدمت رو بسته بودم به این مرد ناسبی، تو مسیر راه من خدمت میشم. تا رسیدیم مدینه، رسیدیم مدینه، خب وقتی پیاده شدیم رفتیم توی کاروان سرای، مثلا یه جایی یه غرفه‌ای رو گرفتیم، من را افتادم که بیام خدمت امام صادق سلام الله علیه. دیدم این مرد ناسبی رو کرد به من، گفت یا فلان ان لی علیک حقا، گفت من یه حقی بر تو دارم. گفتم که بلکه حقوقی شما داری چون بالاخره همراه من بود. گفت نه، اون حقی که من میگم دارم این است که استأذن لی من صاحبک، از میدونست من شیعه هستم، گفت از امام صادق برای من اجازه بگیر من بیام به ملاقات. من این شخص میگوید که من سرم رو بلند نکردم نگاه بکنم تو صورت این آقا و چی جواب بدم. یه مرد ناسبی به من میگوید که اجازه بگیر من میخوام بیام خدمت امام، من نمیدونم امام موافقه با این ملاقات هست یا نه، بگم میکنم نمیکنم، چی پاسخ بدم؟ چیزی نگفتم، سکوت کرد. حرکت کردم، آمدم رسیدم خدمت امام صادق سلام الله علیه، و بعد که حضرت سوال کردن گفتم آه گفتم من با یک جمالی قرارداد کرده بودم، نمیدونستم، اگر میدانستم مثلا یک شیعه ای رو همراه خودم، کوفه بودن کسانی که میخواستن به حج بیان، او رو همراه خودم میکردم. این گفت من خودم یه مسافری دارم، ضمیرتون رو من تعیین میکنم. به قادسیه چه رسیدیم، یک وقت من دیدم یک مردی شدید و ناس که من میشناسمش، این رو آورده میگه ضمیر تو و اون همفالکی تو به اصطلاح که بایستی تو محمل کنار تو سوار بشه این آغاز. و من هم از قادسیه تا مدینه هر کجا پیاده شدیم این کاری داشته، نیازی داشته، من اقدام کردم. و هم اکنون که میخواستم از او جدا شوم و به خدمت شما برسم، به من گفت استأذن لی من صاحبک، گفت برای من اجازه بگیر و اذن بگیر من میخوام بیام پیش امام. حضرت فرموده مانعی نداره، اجازه بهش بده، مانعی نداره. برگشتم نزد او این مرد ناصری و به ایشون گفتم که من از امامم اجازه گرفتم و اون حضرت اجازه ملاقات دادن برای فردا. گفت ما نمی‌رسیم. فردای اون روز شد، بلند شدیم به اتفاق، آمدیم خانه حضرت صادق سلام الله علیه، وارد شدیم خدمت حضرت و یه جلسه بود و بعدم وقت قضا بود، یه سفره رو حضرت دستور دادن پهن کردن، این شخصم قضا خورد. اما تو اون جلسه امام علیه السلام یه مقدار صحبت کرد، از جمله فرمایشاتی که امام علیه السلام در اون جلسه فرمودن، غیر از مطالب و احادیث و مسائل فراوانی که فرمودن، این بود، فرمودن که ما ذریه رسول خدا هستیم. این شخص هم سکوت کرده بود و گوش میکرد، فقط گاهی نگاه میکرد به چهره امام علیه السلام، اما خوب گوش میکرد، هیچی نگفت. بلند شد آمد بیرون. فردای اون روز که من رفتم خدمت امام علیه السلام برای خداحافظی، چون میخواستیم بریم حج، به حضرت عرض کردم که آقا این مرد رو من دیروز مشاهده کردم، خوب گوش میکرد. فرمود این شخص یه آدمیست که از وجناتش، به اصطلاح از ظاهرش نشون میده حرف شنو هست، و خدای متعال اگر دست او رو بگیرم هدایت خواهد شد. این رو امام علیه السلام به من فرمودند و منم خداحافظی کردم، از خدمت حضرت مرخص شدم و آمدم رفتم حج. با همین ایشون بودیم و هیچی هم دیگه صحبتی نشد. رفتیم حج، از حج برگشتیم کوفه. طبعا خب هر کسی میره سراغ کار خودش دیگه، این شخص مسافر بوده، اونم مسافر، دو نفر بیگانه، اون رفت خانه خودش، همسایه ما بود، من رفتم خانه خودم. یه مدتی گذشت، یک مدتی از این ماجرا گذشت، من یک خبری رو شنیدم، دیدم بعضی ها میگن این آقا همسایه تو که اونطور ناصری بود شیعه شده. گفتم شیعه؟ بعد از آنی که تحقیق کردم دیدم که نه، بالاتر از من، اون مقداری که من به امام صادق سلام الله علیه اظهار محبت و علاقه میکردم، دیدم هو اعرف منی به هذا الامر، او جلو افتاده از من. این نتیجه یک ملاقات، یک معاشرت. گاهی یک معاشرت و یک ملاقات انسان رو اینطور زیر و رو میکنه و انسان اینطوری دگرگون میشه. لذا حضرت سجاد سلام الله علیه در این حدیثی که در آغاز عرایزم خدمتون خوندم، حضرت می‌فرماید لیس لک ان تقعد مع من شئت، برای شما نیست که با هر کسی تو زندگی نشست و برخاست بکنی. قرآن می‌فرماید حق نداری با هر کسی نشست و برخاست کنی. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمین. خدای متعال می‌فرماید با ستمگران ننشین، لا تقعد بعد از ذکر مع القوم الظالمین. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم، این کسانی که خوض در آیات ما می‌کنند، به دین اعتقادی ندارند، مسلمان نیستن، اعرض عنهم، از اینها اعراض کن، سراغ اینها نرو. معلوم میشه در اسلام مسئله معاشرت و نشست و برخاست این حدی داره و مقرراتی داره، شارع مقدس برای این که مسلمون ها، چون همه در یک ساعت که نیستن، که همه که قوی نیستن، عرض کردم ممکن است انسان تحت تأثیر قرار بگیره دوست او، رفیق او، و ما این شبها نمونه های فراوانی رو خدمت عزیزانم عرض کردیم که انسان تحت تأثیر قرار میگیره. المجالست و مؤثره، مجالست تأثیر گذاره، انسان رو دگرگون میکنه. بایستی انسان سعی بکند که با افرادی نشست و برخاست داشته باشه که ویژگی هایی رو داشته باشن. این ویژگی ها رو انشالله در جلسه آینده من عرض میکنم. تو روایات هست، روایات این رو مشخص کرده که انسان جلیسی رو که میخواد انتخاب بکند، همصحبتی رو که میخواد داشته باشه، صدیق و دوستی رو که میخواد تو زندگی داشته باشه، چه خصوصیاتی بایستی در او باشه و چه ویژگی‌هایی رو داشته باشه. اینها تو روایات ما آمده، انشاءالله در جلسه آینده به اون خواهیم پرداخت. امشب عرض سلامی داشته باشیم به ساحت قدس زین العابدین سلام الله علیه که نام این بزرگوار هم برده شد، امامی که مجسمه تقوا بود. اولا امشب شب 27 ماه مبارک رمضانه و شب خاصی است. روایت دارد شب 27 ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام تا صبح این دعا رو زیاد میخوندن. حالا دعاهای امشب رو خوندید، این دعایی رو که بنده الان میخوانم، حضرت امشب این دعا رو زیاد میخوندن، شما هم با من بخوانید. اللهم انی اسألک تجافی عن دار القروف والانابت الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. اللهم اني اسألك التجافي عن دار القروف والانابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. این دعا چه دعای زیبایی است. حالا به شکلهای دیگه هم وارد شده. به خدا عرض میکند خدایا من از تو میخوام من از این تعلقات دنیا خالی هم کنی، اینقدر دلبستگی نداشته باشم به این دنیا که وقتی میخوام بمیرم هی حسرت بخورم. اللهم نمی اسئله که تجافی عن دار القرور والانابت الى دار الخلود. خدایا من توجهم به آینده و قیامتم باشه. خدایا به من توفیق بده قبل از آنی که مرگ من فرا میرسه من آماده شده باشم، نیازمندی های سفر آخرتم رو برای خودم آماده کرده باشم و همراه خودم برداشته باشم. شب 27 ماه مبارک رمضان شب بسیار مبارکی است. بعضی ها احتمال دادم امشب یکی از شبهایی که احتمال داده میشه شب قدر باشه شب 27 ماه مبارک رمضانه. من نظرم میاد بعضی از علما هم سابقا این شب 27 واسه احیا میگرفتن، اینقدر برای شب 27 اهمیت قائل بودن، چون اون حدیث پیغمبر رو من خدمتتون یه شب عرض کردم که پیغمبر میفرماید لیلة القدر فی العشر الاواخر، لیلة القدر در این 10 شبه آخره و اون شبهایی که اون شبها سرده، یعنی 21، 23، 25، 27 و 29، این 5 شب از دهه آخر احتمال قدر درش داده میشه. خدایا این دعای حضرت سجاد رو به حق حضرت سجاد امشب در این شب عزیز ما رو از مصادیق این دعا قرار بده. این عمر کوتاه امام سجاد علیه السلام توأم با خیلی مشکلات بوده. اون وقت این صحیفه مبارکه سجادیه، اون دعای سحر، اون مناجات خمسه عشر، این ادعیه‌ای که از این امام بزرگوار رسیده نشان میده واقعا صحیفه سجادیه زبور آل محمده. کسی میگوید یکی از شبها طواف میکردم، تاریک بود در گذشته مسجد الحرام، دیدم کنار بیت یه صدای زمزمه ای میاد، دل انسان رو می رو باید. یه کسی میگوید الهی قارت النجوم و نامت العیون و قد قلقت الملوک ابوابها و بابک مفتوح للسائلین. یا من یجیب دعا المضطر فی الظلمی، یا کاشف الضر والبلوى ما سغمي، أدعوك رب دعاء قد أمرت به، ارحم بكائي بحق البيت والحرمی. مناجات دلم رو بود، دیدم این آقا میگوید خدایا ستاره ها در حال افول و غروبن، چشم ها به خواب است، در قصرهای سلاطین دنیا بسته است، اما در خانه تو باد نه. ای خدایی که نیازمندان و مضطران رو در تاریکی شب جواب می دهی، ای کسی که مشکلات مردم رو تو برطرف می کنی، تو خودت گفتی دعا کن من دعا می کنم به این چشم گریان من، به حق این خانه و بیتت رحم کن، مرو مورد عنایت قرار بده. نزدیک آمدم ببینم چیه، دیدم فائزم به علی ابن الحسین، دیدم آقا امام سجاده، یه بزرگواری که این حال رو داشت چطور سزاوار بود او رو سوار شتر کنن، زنجیر به گردنش، چه روا بودن ولی کردگار تا چهل منزل شود اشتر سوار. کنار دروازه کوفه سهل ساعدی میگوید آمدم دیدم آقا رو سلام کردم، فرمود تو کیستی که به من قریب سلام میکنی؟ گفتم آقا سهلم، از اصحاب جد شما رسول خدا هستم. آقا جون اگر حاجتی دارید بفرمایید. فرمود پارچه همراه داری؟ امامامو برداشتم، همین که زنجیره رو برداشت دیدم خون تازه از زیر زنجیر، و اودا جهو تشخب و دما. آن یکی گفتا که این بیمار کیست، دیگری گفتا که بابش خارجیست، آن یکی گفتا عجب افسرده، دیگری گفتا برادر مرده. فیعلت فيا ليت لم أدخل دمشق ولم أكن يزيد يراني في البلاد أسير. صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله.